بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. سلام علیکم. بحث ما راجع هوش مصنوعی بود، فقه هوش مصنوعی. قرار شد که در این موضوع یک آشنایی ایجاد بشه و در واقع موضوع شناسی بشه. تا زمانی که موضوع شناسی نشود، بیان حکم، ادله حکم شاید ناقص بشه و آنچه که باید تحقیق بشود یک مطلب صحیحی از موضوع نباشه. لذا لازم دیدم امروز و شایدم جلسه بعد در رابطه با موضوع شناسی هوش مصنوعی مطالبی را عرض کنم. قبل از اینکه وارد این موضوع شناسی هوش مصنوعی بشیم، یکی دو تا مقدمه لازمه. یکی این که تاریخچه و پیشینه هوش مصنوعی چیه. اگر تطور تاریخی بشود موضوع شناسی راحت‌تر صورت می‌گیرد. دوستان دقت کنید، اولین کامپیوتر، چرا میگم کامپیوتر؟ برای اینکه هوش مصنوعی دنباله کامپیوتر است، در واقع یک کامپیوتر بسیار پیشرفته محسوب میشه. اولین کامپیوتر در دهه 1940 توسط آلن تورینگ ساخته شد. سال 1950 توسط همین شخص که انگلیسی تبارم هست، یه مقاله بسیار مهمی ارائه شد. در اون مقاله مطالب بسیار مهمی بیان شد. یکی دو موردش رو عرض میکنم. یکی این که مؤلفه هایی برای این که یک ماشین متفکر ساخته بشه در این مقاله ارائه شد. مؤلفه ها و مواردی که لازم است برای این که یک ماشین دارای فکر ساخته بشه. البته این ادعای ایشان در اون مقاله. دومین مطلب، خب ایشون ادعا کرد که در واقع هوش حالا تعبیر هوش مصنوعی در اون زمان هنوز نبوده، ولیکن یه مطلبی ادعا شد و اون این که مغز انسان یک کامپیوتر است. هیچ فرقی مغز انسان با یک کامپیوتر نداره. ایشون تو اون مقاله نتونست
این مطلب رو جا بیندازه، اما یک آزمایشی رو مطرح کرد که هنوز هم دانشمندان هوش مصنوعی در رابطه با این آزمایش عرض می شود پیگیری های جدی دارن، و اون اینه که ایشان مطرح کرد که اگر در دو مکان عرض می شود که در یک مکان یک کامپیوتر قرار داده شود، در یک مکان یک انسان، و بعد سوالات مشترکی توسط یک شخص از کامپیوتر و یک انسانی که حالا پشت پرده است و مشخصم نیست که کدام انسان است و کدام کامپیوتر است، سوالات مشترکی بشه. ایشون گفتن که باید به یه جایی برسیم که جوابهایی که داده می شود آنقدر در واقع پیشرفته باشه و دقیق باشه که متوجه نشویم که این جواب از کامپیوتر است یا از یک انسان است، هیچ گونه تفاوتی نباشد، و چون تفاوتی وجود ندارد تمایز هم امکان نداره. جوابهایی که انسان میگیره متوجه نشود که الان داره کامپیوتر جواب میده یا انسان جواب میده، باید به اینجا برسد. حتی این که ما 60% 70% احتمال بدیم که این جواب از انسان است یا این جواب از کامپیوتر است، این هم نباید باشه، 50-50 باید باشه. این آزمایش به عنوان آزمایش تورینگ مطرح شد و تا الان هم این در مجامع علمی مورد بحثه و این آزمایش رو مرتب اونجوری که بنده مطالعه کردم این آزمایش مورد توجهه. در واقع آزمایش عدم امکان تمایز بین انسان و ماشین، اسم این آزمایش اینجوری میتونیم بذاریم، آزمایش عدم امکان تمایز بین انسان و ماشین. تا حدودی هم این مطلب محقق شده، اما به طور کامل اتفاق نیفتاده تا الان. ربات هایی ساخته شده که در یک سری از سوال های ساده و سوال های عرض می شود که پیچیده نیست، از این ربات شده و جواب هایی هم آمده و متوجه نشدن که انسان است یا رباته. سوال هایی که جواب ساده دارد نه پیچیده. تا این مقدار فکر میکنم رباتیست به نام ربات الیزا، اونی که تو ذهنم هست. خب سال 1956 شخصی به نام مک‌کارتی این عنوان هوش مصنوعی رو مطرح کرد. در سال 1958 شخصی به نام هربرت سایمون سال 1958 که از پیشگامان هوش مصنوعی است، یه مطلبی رو عنوان کرد و پیشبینی کرد که در 10 سال آینده رایانه می تواند در دنیا قهرمان شطرنج بشه و این اتفاق افتاد و در واقع بزرگترین شطرنج باز جهان رو شکست داد رایانه. حالا اسمش هم توی اینترنت هست. در سال، حالا این سالش رو دقیق ننوشتم، ماروین لی منسکی که ایشان هم از بنیانگذاران آزمایش هوش مصنوعی است، ایشون مطلبی داره که خیلی عجیبه. میگه نسل بعدی کامپیوتر آنقدر هوشمند است، من دارم مضمونش رو عرض میکنم نه این عبارت، آنقدر هوشمند است نسل بعدی کامپیوتر که اگه بخواهند ما را در اطراف منزل همچون حیوانات اهلی نگهداری کنند، این امکان برای دستگاه‌های هوشمند آینده وجود داره. حالا من نمیخوام این ادعاها رو بگم درسته یا درست نیست، من یک تاریخچه خیلی مختصر در این زمینه عرض میکنم. ادعا بسیار بالاست که به جایی خواهد رسید که هیچ تفاوتی بین ماشین و یک انسان متفکر وجود نداره، هیچ تفاوت وجود نداره، و بالاتر ماشین متفکر طوریست که یک سوالی، یک چالشی، یک عرض می شود که مسئله ای رو در کوتاه ترین زمان حل میکنه، جواب میده، در 1-2 دقیقه عرض میشه یا کمتر، که انسان باید 1-2 سال در اون مسئله زحمت بکشه تا به یک نتیجه برسه. در واقع اگر بخوایم 2 تا شاخصه مهم برای هوش مصنوعی بیان کنیم، یکی سرعت بسیار بالا، سرعت بسیار بالا در حل مسائل، و دوم دقت بسیار بالا. این 2 تا شاخصه برای هوش مصنوعی. این یک تاریخچه خیلی مختصر. خب من ابتدای تعریفی از هوش مصنوعی بیان میکنم، بعد ضرورت این تحقیق رو هم عرض میکنم، اصلا ضرورت این کلاس به چه دلیل است، چرا ما فقه هوش مصنوعی رو در واقع شروع کردیم. خیلی مسائل مختلفی در دنیا وجود داره، ضرورت این درس خارج هوش مصنوعی چیه؟ من چند تا تعریف هوش مصنوعی رو عرض میکنم که دانشمندان هوش مصنوعی بیان کردن. یکی خودکارسازی فعالیت‌های مرتبط با تفکر انسان، خودکارسازی فعالیت‌های مرتبط با تفکر انسان، مثل تصمیم گیری، حل مسئله، یادگیری. دومین تعریف، ماشینی که احساس کامل و دقیق دارد. تعریف سوم، توانایی ذهنی توسط هوش مصنوعی از طریق مدل محاسباتی که اینو انشاءالله توضیح خواهم داد، حالا یا در این جلسه در جلسه آیم. تعریف چهارم که به نظرم حالا دقیق ترین تعریف هستش، ما دنبال تعریف جامع افراد و مانع اغیار هم نیستیم، ولی دقیق ترین تعریفی که به نظرم ارائه شده اینه که هوش مصنوعی آن است که بتواند کارهای انجام بده که انسان متفکر انجام میدهد. این تعریف هوش مصنوعی است. توضیح این مطلب که اساساً چگونه است که گفته می شود هوش مصنوعی یک کامپیوتر است، انشاءالله عرض خواهم کرد و در این جهت توضیحات دانشمندان رو عرض می کنم. ما فعلا به نقد و بررسی آن کاری نداریم، می خواهیم موضوع شناسی کنیم. اما قبل از این یه مقدمه مهمتری، یعنی یه مقدمه‌ای که خیلی مهمه من عرض کنم، اصلا ضرورت این بحث چیه؟ ما برای چی این بحث رو شروع کردیم؟ دوستان، من چند مورد بیان میکنم که حالا روش فکر کردم و بر این اساس درس خارج هوش مصنوعی شروع کردم. اولین ضرورت بحث فقه هوش مصنوعی اینه مقدار فحص از ادله برای مجتهد. حالا اینو من توضیح میدم. ضرورت اول در این بحث اینه، این ضرورت اول در این که چرا این بحث شروع کرد، مقدار فحص از دلیل برای احکام شریعت. توضیح مطلب اینه دوستان، مجتهد باید فحص از دلیل داشته باشه و تا فحص از دلیل نکند به مقدار لازم نمیتواند فتوا بده و نمیتواند در جایگاه یک مفتی قرار بگیره، چه برای خودش چه برای مقلدها. توضیح مطلب اینه که دوستان، مقدار فحص از دلیل عرفیست. چه مقدار باید مجتهد فحص از دلیل داشته باشه؟ این یک مطلب عرفیست. تا قبل از هوش مصنوعی خب مقدار فحص از دلیل این بوده که مجتهد به کتب اربعه مراجعه کنه، به قرآن کریم مراجعه کنه، به اقوال علما مراجعه کنه، به مقداری که آنچه که در مزان فحص وجود دارد در واقع به اونها توجه کنه از نظر عرفی. حالا از مقدار عرفی فحص از دلیل عرض کردم ایناییست که حالا بعضی از بزرگان از خودم که قائل بودن و هستن که فقط وسائل و شیعه کافی است از باب این که ما به روایات رجوع کنیم، به همین وسائل و شیعه رجوع میکنیم و فحص از دلیل انجام میشه و البته کتاب و اجماع و اینا هم هست دیگه. با حضور هوش مصنوعی این گونه که ادعا میشود، این گونه که ادعا می شود، فعلا من دارم به اصطلاح موضوع شناسی، از ضرورت این موضوع شناسی را عرض می کنم که گفته می شود. آنچه که ادعا میشه اینه که با هوش مصنوعی هم به سرعت مجتهد دسترسی پیدا میکنه به آنچه که برای یک افتا لازمه، و دوم بسیار هم دقیق و بدون اشتباه، یا بگیم درصد بسیار پایینه از اشتباه رو خواهد داشت. من یه مثال بزنم. عرض کردم باز من فعلا دارم موضوع شناسی میکنم، نقد و بررسیش برای آینده. به عنوان مثال اگر هوش مصنوعی که این گونه ادعا میشود اتفاق افتاده باشه یا در آینده اتفاق بیفته، یکی از کارهایی که توقع می‌رود از هوش مصنوعی اینه که در مواقعی که مجتهد اشتباه در مبانی خودش دارد، حالا یا مبنای خودش رو فراموش کرده در اون مسئله‌ای که می‌خواد در واقع استنباط کنه، یا اینکه عرض می‌شود ارتباط اون مبنا با مسئله رو اشتباه داره پیش می‌رود. به هر حال هوش مصنوعی می‌تونه یادآور مبانی اصولی و عرض می‌شود فقهی و رجالی یک مجتهد باشد و به او تذکر بده که در اینجا طبق مبنای خود شما این استنباط صحیح نیست. و موارد این چنینی ادعا می شود که می توانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. من یه مطلبی رو اضافه می کنم. احتمال این که هوش مصنوعی به استنباط فقیه کمک کنه طبق آنچه که ادعا میشه، این احتمال وجود داره. احتمال عقلایی هم هست. احتمال چی آقا؟ عقلایی هست. و هرگاه احتمال عقلایی برای فحص از دلیل وجود داشته باشه، برای مجتهد واجبه که این روش رو تجربه کنه. پس ضرورت اول این است، آنچه که در رابطه با هوش مصنوعی گفته میشه اگر این چنین باشد، فحص از دلیل که واجبه، احتمال عقلایی فحص از دلیلم که وجود داره، بنابراین مراجعه فقیه به هوش مصنوعی واجب میشه. این ضرورت اول که اگر آنچه که گفته میشه صحیح باشه، این ضرورت اول. ضرورت دوم در رابطه وظیفه فردی هر مکلفه. دوستان آنچه که ادعا می شود این است که هوش مصنوعی با اطلاعاتی که میده، با تحلیل هایی که صادر میکنه، می تواند در هر مکلفی تأثیرگذار باشه. تأثیر هوش مصنوعی از آنچه که الان در فضای مجازی است و امثال ذلک بسیار بالاتره. یعنی به هوش مصنوعی هر داده‌ای که به اصطلاح داده شود، هر اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده بشه، طبق همون اطلاعات هوش مصنوعی تحلیل میکنه و جواب هر مکلفی رو میده، چه در بحث در بخش اعتقادات، چه در بحث رفتار و کنش‌های فردی، در همه زمینه‌ها. یک مکلف که به هوش مصنوعی مراجعه کنه خیلی هم ساده است، به جای اینکه وقت صرف کنه بیاد سراغ یک عالم دینی با اون مشکلاتی که حالا وجود داره، که هم زمان بره، هم این که آیا به یه نتیجه کامل برسه نرسه، شبهه‌هایی که در این زمینه ایجاد میشه، که شما برید به هوش مصنوعی مراجعه کنید، بهترین جواب رو او به شما میده، نیازی اصلا به مراجعه به یک عالم دینی نیست. خب اینجاست که ما حوزویان و کسانی که متکفل دین مردم هستن، خب باید وارد این بحث بشن که چه مقدار مکلف اساساً، آیا مکلف مراجعه به هوش مصنوعی داشته باشه یا نداشته باشه، این مسئله مهمیه. و اگرم مراجعه کردن به هوش مصنوعی اشکال نداره، چه مقدار به هوش مصنوعی مراجعه بشه؟ خب باید حوزه در این زمینه عرض می شود وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام بده. سومین ضرورت، آقا، وظیفه حکومت. پس این دومین ضرورت اینه که آیا استفاده مطلق از هوش مصنوعی جایزه یا باید قیوداتی بهش زده شود؟ سومین مطلب اینه که وظیفه حکومت و حوزه. آقا اونطوری که ادعا میشه اینه که هوش مصنوعی در آینده مؤثرترین عامل در سبک زندگی جامعه است، حتی مؤثرترین عامل میتونه در مباحث حکومتی باشه، تغییر نگرش ها، تغییر رفتار ها، تغییر اعتقاد ها، و اصلا قابل مقایسه با آنچه که الان در فضای مجازی در مورد فضای مجازی مطالبی گفته میشه، اصلا قابل مقایسه نیست. بسیار تأثیرگذار و فوق آنچه که ما تصور میکنیم. چهارمین مطلب که من واقعا وظیفه دیدم فقه پزشکیمونو فعلا تعطیل کنیم و وارد این بحث مهم بشیم، چهارمین مطلب اینه که، خب البته اینا مباحثی است که من در آینده به اصطلاح در این رابطه ها بحث خواهیم کرد، و اون اینه که آیا تقلید از هوش مصنوعی جایز است یا نه؟ به این معنا، خوب دقت کنید، تقلید مجتهد از هوش مصنوعی. توضیح مطلب، یه مسئله وجود داره در باب استنباط، و اون اینه که آیا مجتهد باید در همه زمینه‌هایی که منجر به استنباط می شود مجتهد باشه؟ به عنوان مثال در اصول فقه باید اهل نظر باشه، در رجال باید اهل نظر باشه، در علم الحدیث باید اهل نظر باشه، در علم صرف و نحو باید به مقدار کافی ورود پیدا کرده باشد و مهارت در این قسمت رو به دست آورده باشه. خب به عنوان مثال برخی از صاحب نظران که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حاجی محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون قائل بودن که مجتهد میتواند در برخی از بخشهایی که برای استنباط لازمه مجتهد مقلد باشه. به عنوان مثال یک کسی در علم رجال اعلمه، مجتهد میتواند در مباحث رجالی به او مراجعه کنه. حالا توضیح مطلب، تفصیل مطلب در جای خودش. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که انشاءالله در آینده خواهیم داشت و اون اینه که آیا مجتهد در برخی از مسائل میتونه مقلد هوش مصنوعی باشه؟ فرض بفرمایید در بیان معنای یک لغت که هوش مصنوعی فوق العاده بیش از توانایی یک انسان میتونه فحص کنه، در کتب لغت، در اشعار عرب، در قرآن کریم، در منابع اصلی زبان عرب میتونه فحص بسیار زیادی داشته باشه و معنای لغت رو بیان کنه. خب اگر این چنین باشه و هم سرعت بسیار بالا هم دقت بسیار بالا، خب مجتهد باید رجوع کنه به هوش مصنوعی و مقلد هوش مصنوعی باشه در برخی از مسائلی که لازمه برای استنباط، طبق بعضی از مبانی که مجتهد میتونه در برخی از موارد مقلد باشه. خب این هم باعث میشه که این بحث واقعا ضرورت داشته باشه که آیا همچی چیزی طبق بعضی از مبانی آیا باید جواز تقلید از هوش مصنوعی رو قائل بشیم یا نه. این هم یه بحثیه. بحث آخری که انشالله خواهیم داشت و ضرورت داره که ما این فقه هوش مصنوعی رو پیگیری کنیم اینه دوستان، اگر به جایی برسد قصه که هوش مصنوعی توانای اگر به اینجا برسد، ها من دارم فرضیات رو عرض میکنم، که هوش مصنوعی به جایی رسید که مثل یک مجتهد استنباط کنه، از صفر تا صد یه مسئله ای رو بهش بدیم و او جواب بده، در واقع استفتاء کنیم از هوش مصنوعی. خب آیا مکلف میتونه مقلد هوش مصنوعی بشه؟ یعنی به جای این که از یک مجتهد عرض میشود دارای درک، مجتهد انسان تقلید کنه، بره سراغ هوش مصنوعی و از او تقلید کنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ بر فرض که اگر هوش مصنوعی به اینجا برسه، من در همه این زمینه ها مطالبی را آماده کردم، البته به مرور زمان کاملتر میشه و انشالله بتونیم هوش مصنوعی، فقه هوش مصنوعی رو تا اونجایی که امکان دارد بررسی کنیم. جلسه بعد یک جلسه آخری داریم در رابطه با موضوع شناسی هوش مصنوعی، اصلا هوش مصنوعی چی هست،
و تا الان به کجا رسیده آنچه که الان وجود داره. این موضوع شناسی که اتفاق بیفته و خود شما این مطالبی که امروز عرض کردم واقف میشید که چقدر فقه هوش مصنوعی در زمان ما ضرورت داره و مهمترین امر در زمان ماست. به نظر حقیر انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.